سلام، وقت شما هم بخیر باشه. وقت شما و همه شنوندگان عزیزمون بخیر باشه. من هم تبریک عرض میکنم عید قدیر رو، همچنین تبریک و تسلیت دارم اول خدمت رهبرمون، سپس خدمت مردم عزیزمون. شهادت فرماندهان غیور، شجاع و بزرگ کشورمون رو، خونهایی که ریخته، حتما آثار بزرگی خواهد داشت. خون بزرگ اثر بزرگ خواهد داشت.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای مهدیار. خیلی سوال زیاده، خیلی مؤلفه‌های بسیاری میشه بررسی کرد، اما با توجه به اینکه بحثمون آغاز بشه، میخوام وضعیت کلی که تحلیل میکنید از رسانه‌های دشمن، با توجه به اینکه نتونستن علارغم سانسوری که میکنن اصل مطلب رو مخفی کنن.
بله، سوال به جایی هست. من اگر این سوال در سالهای پیش، 20 سال پیش پرسیده میشد، قطعا جواب خیلی متفاوت بود. امروز جنگ‌ها، مخصوصا جنگ‌های نوپدید، هیبریدی و ترکیبی، همشون داره پیوست رسانه‌ای هستند. بهتر بگم، اگر زمانی هدف در جنگ‌ها گرفتن تلفات بود، امروز هدف از گرفتن تلفات فقط اثرگذاری شناختی و روانی بر روی مردم هست. در واقع پیوست‌های رسانه‌ای امروز از خود عملیاتی که داره انجام میشه مهمتره. با این حساب، هر کشوری که بتونه پیوست رسانه‌ای بهتری داشته باشه، در جنگ روایت‌ها بهتر عمل بکنه، در اون پروپاگاندایی که داره انجام میده، اون روایتی که از صحنه داره ارائه میده، دقیق‌تر، سریع‌تر، پرحجم‌تر عمل بکنه، برنده و پیروزه. خب سمت دشمن، رژیم صهیونیستی و بهتر بگیم جنود باطل، جنود جهل، همه طاغوت رسانه داره، رسانه سنگینی هم داره. سال هاست اینها اربابان رسانه‌ای هستند و دارن فعالیت‌های پیچیده‌ای رو انجام میدن. با توجه به اینکه خود سرزمین‌های اشغالی زندانی هست که سازمان‌های متعدد و مراکز جاسوسی بسیار پیچیده‌ای اونجا مشغول هستند، یک سازمانی هم اونجا تأسیس شده به نام سازمان خبر، ما بهش میگیم سازمان سانسور. ما در رژیم صهیونیستی شاهد این هستیم که هیچ خبری بدون مجوز این سازمان خبر یا حالا مثلا سازمان سانسور بیرون نمیره. در نتیجه تعداد تلفات با اون حجم از خرابی، مثلا میگن 4 تا، شما مطمئن باشید آقای اشراقی، مطمئن باشید همه شنوندگان عزیز، برای یهودی‌ها، مخصوصا رژیم صهیونیستی، تلفات انسانی خیلی مهمه.
بله.
یعنی اصلا همه حیثیتشون و موجودیتشون در گروه همین تعداد 7-8 میلیون نفریه که اونجا دور هم جمع شدن تو سگدونی. و اگر یک نفر هم بگن ما تلفات دادیم، شما مطمئن باش اون یک نفر رو میتونی زد در 100، 200 یا 500 بکنی. حتما این رو مطمئن باشید. ما بعد از وعده صادق 2 آمار داد دیگه، خبرنگار ترکیه‌ای توی آمریکا گفت که در پایگاه نوباتیم 197 نفر کشته شدند.
بله،
خیلی آماره.
حتی ایلون مزراهی هم از اون ساختمان وزارت جنگ یه افشاگری کرد، گفت این ساختمان معمولا در حالت عادی و غیرعادی 10,000 نفر امنیتی و نظامی داخلش همیشه هستن.
بله، حالا اون موقع جنگ بوده، شاید مثلا قسمتی هم تخلیه شده باشه، ولی اینی که ما نمیپذیریم، مثلا اون چیزی که موشک دوتونی که شلیک شده دیشب با موفقیت اصابت کرده، تصاویرش رو خود شبکه‌های ابری دارن کان پخش کرد، این اصلا یه قسمتی از شهر نیست شده بود، بعد شما میگید کلن 4 تا کشته. نکتش اینجاست که سازمان سانسور داره وظیفش رو انجام میده و به خوبی هم به قول معروف داره انجام میده، خوب خبرها رو دستش گرفته و از طرفی از دستاوردهای نداشتشون دارند یه ویترین بزرگی میسازند. بله، ما جنگ هست دیگه، در اصل در جنگ کلن اصل غافلگیری مهمه. ما بعضی جاها ضعیف عمل کردیم در ابتدای جنگ، خب ما مشکل پدافندی داشتیم، مشکلهای دیگه داشتیم، ما برگشتیم، به قول خودشون کامبک کردیم، برگشتیم و تنها کشور دنیا هستیم. آیا اشتراقی من یه چیز جالب بگم؟
بله.
ما تنها کشور دنیا هستیم که F-35 نداریم، ولی 2 تا خلبان F-35 داریم الان.
دقیقاً و 3 تا F-35 ساقط کردیم مطلق.
و الان 2 تا خلبان F-35 داریم، ولی خود F-35. ما تنها کشور دنیا هستیم با سامانه باور، سامانه ایرانی باور، با یک شلیک تونستیم F-35 بزنیم، هواپیمای افسانه‌ای 100 میلیون دلاری رو بزنیم. اگر همین دستاورد در رژیم صهیونیستی آمریکا بود، چه اسطوره‌های رسانه‌ای ازش می‌ساختند. به نظرم ما هم باید بریم به همین سمت. ما مجبور هستیم، یعنی چاره‌ای نداریم از اینکه بتونیم افکار عمومی خودمون رو نسبت به درگیری احتمالاً طولانی مدت آماده بکنیم. یکی از اون اقدامات شاخصی که باید انجام بدیم همینه که دستاوردهای نظامی بزرگ خودمون رو پخش کنیم. حمله به پایگاه H3 یادتونه؟
دقیقاً.
چقدر مهم بود؟ دقیقاً. ما الان کاری به مراتب به نظر من بزرگتر از اون رو انجام دادیم.
دقیقاً همینطور.
من باید این سریع تبدیل بشه به شعر، سریع باید تبدیل بشه به داستان حماسی، سریع تبدیل بشه به متن‌ها، فرامتن‌ها، انگاره‌های شناختی در قالب‌های مختلف و در همه کشور پخش بشه.
دقیقاً. حتماً یه موردی به وجود اومده از این تحرکات دشمن و لزومه که مردم علاوه بر داشتن سواد رسانه‌ای، هوشیاری و همکاری هم داشته باشن، مثل لاستیک آتیش زدن و دود سیاه بلند کردن تو حجم زیاد و دستاوردسازی یا تماس‌هایی که با مردم می‌گیرن، لوگوها و در واقع نشان‌های سازمان‌های ایران رو چاپ می‌کنن و منتشر می‌کنن توی فضای مجازی که آقا اگه می‌خوای مثلا سوخت بزنی محلتون، رصد می‌کنن اینستاگرام، تلگرام و واتساپ رو، محلشون رو در میارن، بعد زنگ می‌زنن، آدرس میدن، میگن شما خونتون فلانجاست، پمپ بنزین محلتون الان مثلا تو 12 شب داره. این جور تحرکاتی که دشمن داره، چه از طریق تماس، چه از طریق پیامک، چه از طریق پیام رسانهایی که تسلط راهبردی رو خودش داره، به نظر شما الان چه هوشیاری در حوزه رسانه لازم داریم؟
بالا بردن سواد رسانه یک امر مداومه، یعنی این چیزی نیست که ما امروز شروع بکنیم و همه مردم رو آگاه بکنیم. ما از سالها پیش باید این کار رو میکردیم، کارهایی هم کردیم البته، ولی امروز باید صرفا نکات اولویت دار رو ما گوشزد بکنیم. ببینید، من خودم قائل به اینم که اگر واقعا مردم در این کشور قرآنی که سردار قرآنی، سردار سرلشکر، سپهبد پاسدار، شهید سلامی رو، حافظ قرآن بلکه مفسر قرآن رو ما تقدیم کردیم، خادم قرآن رو تقدیم کردیم، ما در این کشور قرآنی اگر فقط به همین آیه عمل کنیم که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کل مشکل رسانه ما کل مشکل رسانه ما در گروه عمل به این آیه است که این مؤمنین اگر فاسقی به شما خبری آورد تحقیق کنید ببینید اصلا این خبر درسته یا نه. یعنی منبع خبر خودش یکی از ارکان خبره، فرستنده خبر، حالا دوستان ارتباطاتی میدونن، فرستنده، گیرنده، ابزار، زمان، محتوا، اون فرستنده خیلی مهمه. من خواهش میکنم، البته من مطمئنم شنوندگان این برنامه شنوندگان بسیار فاخری هستند و حالا به هم دیگه بگیم، یاد بدیم بابا اونا خیر ما رو نخواستند. اینی که شما میبینی یک جایی دود بلند میشه بعد میترسی میگی که وای زدند، ما کجا رو زدند؟ دود دیگه. بعد میری جلو میبینی لاستیک آتیش زدند، دستاوردسازی از کاری که نمیتونن بکنند. من حالا دارم اینجا میگم، شاید توی رسانه ها هم شنیده باشید، شاید هم نشنیده باشید، ولی من ترجیح میدم بگم
بفهم.
اکثر تلفاتی که ما دادیم، شهدایی که تقدیم کردیم و اماکنی که حالا توی حوزه آفندی و پدافندی از دست دادیم، نه به خاطر موشک ها و هواپیماهای رژیم صهیونیستی، بلکه به خاطر ریز پرنده ها و پهپادهای عوامل داخلی بود. باید خودتو بچسبی، باید همسایت رو، باید رسانت رو، یا در آیه دیگه میفهمه قو انفسکم و اهلیکم، مراقب خودتون، خانوادتون باشید. همین کار رو ما اگر انجام بدیم در حوزه رسانه، بپاییم نوجوانی رو که گوشی دستشه در اینستاگرام تحت تأثیر حرفای اینا قرار میگیره و اون میره مثلا کلی کالا رو یهو از یه فروشگاهی یا یک مغازه میخره، همین باعث میشه یک حباب اقتصادی و فقری به وجود بیاد و کشور دچار ایراد بشه. همه این شانتاژ های خبری رو بذارید کنار، مردم ما خیلی شجاعند. آژیر در سرزمین های اشغالی زده شد، مردم همه رفتن توی زیرزمین، همین اتفاق توی تهران افتاد. من داشتم الان کلیپا رو میدیدم، مهمونی بود، جشن بود، تولد بود، ویوی تولد هدافند تهران بود.
دقیقاً
ما
دقیقاً.
چقدر اعتماد داریم، چقدر مطمئنیم. نباید این اعتماد و اطمینان رو با یه سری اخبار جعلی یا مثلا آرمی هلال احمر رو جعل میکنن که پول نقد داشته باشید، چی داشته باشید، کجا میخواد پول نقد رو کجا خرج بکنی اگر کشوری نباشه؟ کشورت رو بچن. میخوای چرا تورم بی خود ایجاد میکنی؟ چرا این صفای پنبزی؟ خب بعضی ها واقعا، من خودم بنزین نداشتم رفتم واقعا باکم خالی بود دیگه، چرا چاره ای نداشتم، ولی وقتی نگاه میکردم تو این صف پیاده شدم ببینم این صف کجاست، دیدم اکثر اینها باکشون از این نصف بیشتره. اینجور القاء ترس، القاء بحران فقط از رسانه برمیاد. القاء بحران، دقت بفرمایید، مثل حس امنیت که از امنیت مهمتره، حس بحران از خود بحران تخریبگرتره. حس بحران، این نباید، ما اصلا نباید تحت تاثیر قرار بگیریم. غیور هستن سربازان ما، غیور هستن سرداران ما، دوستاشون رو از دست دادن و داغی بر دلشونه که این تا انتقام نگیرن که آروم نمیشن. هیچ مشکلی ما الحمدلله در کشور نداریم، الحمدلله. شما شاهدید در روزهای اخیر دولت هم تدبیر کرد که برق هم نره، که حس خوف و حس ترس و اینا هم اصلا القا نشه. خب خیلی مهمه، آب جایی قطع نشده، گاز جایی قطع نشده، هیچ مشکلی نداریم.
حتی پمپ بنزین ها فعالیتشون عادی علاوه بر القای دشمن،
مشکلی نداریم. الان پتروشیمی رو شایع کردن زدند. خب کجاشو زدن؟ فاز 14. اصلا تو میدونی فاز 14 چیه؟ اصلا فاز 14 ربطی به بنزین نداره. بعد با چی زدن؟ با ریز پرنده. چقدر زدند؟ هیچی. نیم ساعت بعد خاموش شده بود. اینا همش رعبه. و میتونید که امیرالمومنین فرمود ترس برادر مرگه. یک نفر بترسه به مرگ نزدیک میشه.
دقیقاً. جناب آقای دکتر محمد رضا مهدیار عزیز، با توجه به اینکه خودتون استخوان خرد کرده حوزه رسانه هستید، رئیس مرکز مطالعات راهبردی رسانه هستید، استاد حوزه و دانشگاه هستید، در این بخش پایانی اگر نکته رو خودتون صلاح میدونید برجسته بفرمایید، در خدمتیم.
خواهش میکنم، من یه خواهشی دارم از مردم. رسانه ملی خوب داره عمل میکنه حقیقتاً، دو سه تا ضعف داره، ولی خب اون ضعف هم طبیعیه در شرایط بحران. شاید هم به نظر من ضعف باشه، اصلا ضعف هم نیست، باید شاید من اگر بشنوم قانع بشم. من از مردم خواهش دارم، از شنوندگان عزیز، از شما که اگر میتونید این صوت رو تبدیل به پادکست بکنید، همین تکش رو ببینید مردم، ببینید شنوندگان عزیز، ببینید ایرانیان قهرمان، ما سالها با دست خالی جلوی اینها جنگیدیم، هیچ کاری نتونستن بکنن. آخرین کسی که میخواست ما رو از بین ببره توی چای فاضلاب پیدا شد، اعدام شد. آخرین کسی که به ما نگاه چپ کرد الان توی گور مور و مار داره این رو میخوره. ما کشور بزرگی هستیم، ما کشور امام رضا هستیم، ما سربازان خوب، ما تسلیح شدیم، ما اسلحه‌های خوب داریم. بلومبرگ میگفت ما 500,000 موشک داریم. الان نتانیاهو نیم ساعت پیش گفت ایرانیا زرادخانه 20,000 بالستیک دارن. همین 20,000 هم قبول بکنی خیلی خوبه، چون ما کمتر از 200 زدیم اینا به این روز افتادند. 20,000 خیلی آمار بالاییه. مردم، خواهش من اینه از شنوندگان، از به عنوان متخصص رسانه، تا میتونید توی گروه ها القای امید کنید. القای امید کنید.
دقیقا.
القای امید. فقط بگید که این جنگ، جنگ موجودیت ماست. آیه اشراقی، نمیدونم شما با فرهنگ یهود آشنایید یا نه، همونطوری که ما داریم عقیدتی میجنگیم، اونها هم دارن عقیدتی میجنگن.
دقیقا. به خصوص خود نتانیاهو.
100%. یعنی اصلا صحبت اونا با کشور ما مثل آمریکا نفت و گاز و بنزین و اینا نیست.
اصلا و ابدا.
اصلا صحبت اونا اینه که آقا این ایران باید نابود بشه تا من نهر تا نهر رو، دریا تا دریا رو بگیرم که مسیح ظهور کنه. ببین اصلا صحبت عقیدتی و مکتبیه. همین ادعایی که من دارم، من میگم آقا باید زمین رو از لوس وجود توی نجس پاک بکنم تا زمین ساز ظهور حضرت حجت باشم. صحبت ما وجودیه.
دقیقا.
صحبت ما مالی نیست، ماتریالیستی نیست. من و اون پای میز مذاکره نمیتونیم بشینیم به یک تفاهمی برسیم، چون اون موجودیتش رو در از بین بردن من میبینه و من هم همینطور. مردم، این جنگ، جنگ آخرالزمانیه. این جنگ، جنگیه که وعده نصر به ما داده شده در آیات قرآن.
سالها منتظرش بودیم
ما. اصلا خدا رحمت کنه. این خاطره رو هم بگم، میدونم وقت شما هم زیاد دارم میگیرم، ولی
خواهش میکنم، بخیر دارید، بفرمایید.
دیروز خدمت یکی از فرماندهان محترم نیروهای مسلح از فرماندهان عملیاتی بودیم. ایشون یه بغضی کرد و گریه کرد و بالاخره همرزمش دو سه تا از همرزماش یک جا شهید شده بود، ولی با صلابت ایستاده، نه با حالت ناراحتی و رخفت، با صلابت اشک ریخت از اینکه خب من به اینها باید مثلا ملحق بشم اینجوری، نه از اینکه استیصال و اینا. نه، ایشون گفت یه زمانی با حاج قاسم گفتم دعا کن شهید شم، دو سه بار این جمله رو گفتم تو سوریه. حاج قاسم برگشت گفت که فلانی، حالا من دیگه اسم نمیارم به رسم امانت، گفت فلانی من یه روزی میاد من شهید میشم، من میرم، من نیستم، شما هستی و خیلی های دیگه. بعد با اسرائیل وارد جنگ میشید، در اون جنگ شهدای سوریه و جنگ تحمیلی از خدا التماس میکنن ما رو برگردون ما تو این جنگ باشیم. خب این الان این روزیه که شهدا آرزوشو داشتن و به ما رسیده. ما ملت تاریخ ساز میتونیم باشیم.
دقیقاً.
ما میتونیم در آینده اسممون به عنوان مردانی که ظهور رو مقدمه چینی کردند و زنانی که این مردان را تشجیع کردند، این مردان را حمایت کردند، میتونیم اسممون در آینده اینگونه در کتب آورده بشه، در روایت آورده بشه. دقیقاً. بنابراین حس امید رو، حس پیروزی رو به هیچ عنوان، آیت الله عابدی فتوا دادن گفتن در شرایط جنگ ناامید کردن حرامه، حرام شرعی. ما اصلا چیزی برای ناامیدی نداریم، زدند میزنیم، جنگ زد و خورد داره، این که طبیعی قضیه است. حس امید در رسانه خیلی مهمه. من به عنوان یک تحلیلگر رسانه، به عنوان خاک خورده رسانه میگم اگر قرار باشه پیامی پخش بشه، دال مرکزی اون پیام و محتوای اون پیام و انگاره اون پیام و هدف اون پیام همش باید امید آفرین باشه.
انشالله که همینطور هم بوده. دیشب هم ما بر همین منوال توفیقمون شد بودیم، امشب هم تا آن زمانی که قرار است و شما میدانید و آنهایی که میدانند و مردم خوبمون که میدونن بیداریم و میشمریم دونه دونه اینهایی که قرار سرشون قطع بشه. انشاءالله امید و خبرهای خوبه و قطعا و یقینا مردم خوبمونم درک میکنن که ما ملتی هستیم که تاریخ رو داریم به نقطه‌ای برمیگردیم و مینویسیمش از اول که اونها نبودن، از امروز که اگر هستن تا روزی که اصلا وجود نداشتن.
همینطوره، درسته. ممنونم از برنامه خوبتون، امشب شب قشنگی خواهد بود.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از همراهی. امید آفرین شما، برقرار بمانید برای ایران. جناب آقای دکتر محمد رضا مهدیار، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.